کار بعضی از ابزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم، بعضی از روشهایی که داریم استفاده میکنیم در دنیای امروز بعیده بتونه مقابله بکنه در سطحی که نیاز هستش. و آخر سر خیلی از این جوانهایی که توی این تظاهرات و اختشاشات و اینا هستن، اینا بچه خودمون هستن دیگه و نباید دست برن. اینا توانمندی های کشورتون، بحث قبلی من عرض کردم خدمتون، یکی از توانمندی های ذاتی ما این جمعیت کشوری، جمعیت توانمندی هم هست، توانمندی خوبی جوان های ما دارن. طرف مقابل خوشش نمیاد ایران یک کشوری باشه که زنانش عفیفن، جوانانش درس خوندن، در بهترین حالت درس کردم رقیب ما هستن دیگه، دشمن ما اکثرا فکر میکنن دشمن ما هستن، حالا حداقل رقیب هست. جد به نظر میرسه این یه از ویژگی های سردار سلیمانی بود، تفکرش تفکر تبدیل تهدید به فرصت بود. الان ما تجربیات تلخی در چند هفته گذشته داشتیم، اینا با تبدیل به فرصت بشه، یعنی خودمون رو در حوزه علم ارتباطات بروز کنیم، در حوزه ابزارها بروز کنیم، در حوزه سبک هایی که برای ارائه داریم بروز کنیم. حالا شما رادیو معارف هستید، من پیشنهاد میکنم شهید مطهری، فکر میکنم این سخنرانی سلسله سخنرانی داشتن احتمالاً اواخر دهه 40 اوایل دهه 50، دقیقاً خاطرم نیست، عنوان سخنرانی این هستش: عنصر تبلیغ در مکتب حسینی. عنوان سخنرانی: عنصر تبلیغ در مکتب حسینی. خیلی هم وارد مکتب حسینی نمیشه ایشون، قبل غیر از اون روزه آخری که میخونه که خیلی دلچسب. کار سخنرانی همون بخش اوله، بحث تبلیغ در اسلام، تبلیغ در اسلام که این رو ما داشتیم و توجه نکردیم. این وقتی هستش یه چیز نداریم و صدا و سیما میخواییم از صفر بسازیم. نکات خیلی مهمی رو که ایشون در اون سخنرانی در حوزه تبلیغ مطرح میکنه اینجا خدمت شما عرض میکنه. یه دونش رو میگم که دوستان تشویق بشن برن خودشون گوش کنن، شاید رادیو معارف بره اون نوارا رو دارین حتما، بره دوباره بازخوانی کنه، دوباره پخش کنه. این دوستانی که الان برنامه رو گوش میکنن شاید پیامک بزنن به شما بگن اون سخنرانی رو برای ما پخش کنید. یکی از نکاتش اینه، شاید مطرح میفهمه، یکی از دلایل موفقیت حضرت رسول در تبلیغ، دیگه موفق شد دیگه، حضرت اون آدم موفقی در حوزه تبلیغ بود، این بود، یکی از دلایل این بود که مخاطب حضرت رسول صلی الله علیه به این یقین رسیده بود که حرفی که حضرت رسول میزنه به نفع اون مخاطبه، نه به نفع خودش. این یقین ایجاد شده بود در مخاطب که فرستنده پیام دغدغه شخصی و منافع شخصی و توجیه شخصی نداره، این حرفایی که داره میزنه ولی مخاطبش داره میزنه، دغدغه مخاطبش داره. یکی از دلایل موفقیتش بود. و الان هم همین حالت. اینجاست به نظرم تو بحث عرض کردم اینکه اسلام چی هست رو باید تبیین بکنیم، اینکه بدیل چی هست رو اینا هم باید تبیین بکنیم و ابزارهای زیادی داریم.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر فؤاد ایزدی، مدیر محترم گروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، مؤلف چندین کتاب که واقعا در مباحثی که در خدمت شما بودیم آقای دکتر استفاده کردیم و آرزوی سلامتی دارم برای حضرت عالی ان شاءالله که طول عمر داشته باشید. زحمت میکشید در بحث هم آگاه کردن مردم، هم دانشجویانی که در مقاطع مختلفی که توی دانشگاه دارن تحصیل میکنن. ممنونم از اینکه فرصت دادید، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما باشه، تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
دوستان گرامی و همراهان ارجمندمون، سپاس که با ما همراه بودید. یه نکته رو عرض کنم که میدونم شما بهتر از بنده میدونید که شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی که برای کشورهای خاصی اصلا تأسیس میشن، راه اندازی میشن، علاوه بر سهولت دسترسی نسبت با گزینه‌های دیگه مثل جنگ نظامی یا تحریم اقتصادی خب هزینه‌های کمتری داره و اینکه گزینه رایج و بصرفه و مناسبتری در عصر ارتباطاتی که در اون قرار داریم. لذا وقتی این رو متوجه میشیم، اون وقته که میفهمیم نباید از وجود بیش از 300 شبکه فارسی زبان که 24 ساعت دارن برنامه‌های مختلف پخش میکنن تعجب کرد. خب به پایان برنامه امروز مرگ بر آمریکا رسیدیم. خیلی ممنونم. انشاءالله فردا جمعه 13 آبان صبح در کنارتون خاکیم بود و در یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ویژه برنامه مرگ بر آمریکا در کنار شما عزیزان خواهیم بود. سپاس و به امید سربلندی ایران عزیز اسلامی. خدا نگهدار.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ای.
از این که همچنان با شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق شما همراه میشیم با بیانات رهبر معظم انقلاب که به مناسبت روز 13 آبان در دیدار دانش آموزان ایراد فرمودند. به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید عزیزان من، جوانان ما، نوجوانان ما. حسینیه رو صفا بخشیدید، دلهای پاک شما، جانهای سرشار از شوق شما، هر جایی که باشید، هر محیطی رو که در اون حضور پیدا کنید نورانی میکنه و صفا میبخشه. من چند مطلب رو که متصل به هم هست و ارتباط به هم داره آماده کردم امروز به شما فرزندان عزیزم عرض بکنم. مطلب اول در مورد 13 آبانه. خب زیاد شنیدید 13 آبان یک روز تاریخی است، هم تاریخی است هم تجربه اندوز است، تجربه آموز است. تاریخی است یعنی اینکه این روز حوادثی درش اتفاق افتاده که در تاریخ موندنی است. این حوادث فراموش شدنی نیست، نباید هم فراموش بشه. تجربه آموز است. به خاطر همین حوادث یک واکنش هایی به وجود آمده است، اون واکنش ها برای ما درس است، بعد برای آینده کشور، برای آینده عمر خودتون، برای آینده ملتتون از این تجربه ها استفاده کنید. آینده مال شما هست دیگه. خب این روز برای ما روز مهمی است، اما آمریکایی‌ها از این روز خیلی عصبی میشن. این روزی است که برای آمریکایی‌ها اعصاب آمریکایی‌ها رو بزرگداشت این روز خرد میکنه. حالا همین جلسه شما، همین جلسه وقتی منعکس بشه مطمئن باشید گرایش آمریکایی و خود آمریکایی‌ها از این اجتماع، از این سرود، از این همدلی ها خشمگین میشن، اعصابشون خرد میشه. چرا؟ چون این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست، قابل مغلوب شدن آمریکاست. یعنی این کسانی که خیال میکنن آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، نه، به حوادث این روز که نگاه کنی معلوم میشه نه، کاملا آسیب پذیره. این میشه یه تجربه برای ما. خب این سه تا حادثه در این روز اتفاق افتاده، بعضی مستقیما مربوط به آمریکایی هاست، بعضی غیر مستقیم مربوط به آمریکایی هاست. یک حادثه تبعید امام است که در روز 13 آبان در سال 43 اتفاق افتاد. چرا تبعید شد امام؟ چون یک قانونی به دستور شاه، به دستور محمد رضا در مجلس تصویب شد که بر طبق اون قانون آمریکایی هایی که در ایران بودن مسئولیت پیدا کردن. حدود چند هزار، چند ده هزار، حدود 40,000، 50,000 آمریکایی در ایران بود اون وقت، در دستگاه های نظامی، دستگاه های امنیتی، دستگاه های اقتصادی. اینا اگر چنانچه هر جنایتی در ایران میکردن طبق این قانون قابل تعقیب نبود. یعنی یه آمریکایی با ماشین را میره یکی رو زیر بگیره مثلا یه جنایتی بکنه، دستگاه قضایی کشور حق نداشت او رو تحت تعقیب قرار بده. این قانون مسئولیت آمریکایی ها بود. امام تحمل نکرد این رو، یه سخنرانی مفصل ایشون کردن، صدای ایشون رو، متن سخنرانی آنان موجوده. خب این یه حادثه. بعد به خاطر این سخنرانی امام تبعید شد 13 سال. حالا 13 سالی که میگیم چون در پایان این 13 سال انقلاب اتفاق افتاد. اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد 30 سال هم ممکن بود طول بکشه این تبعید، بر خاطر برخورد با این قانون حامی آمریکا. این یه حادثه که خب تقریبا مستقیما مربوط به آمریکایی هست. حادثه دوم کشتار دانش آموزانه، بچه های همسن شما ها جلو این دانشگاه تهران قتل عام شدن، کشته شدن. حالا تعدادشون به طور دقیق نمیشه انسان تعداد بگه، اون وقتا چون چنین آمارهایی وجود نداشت، لیکن یه تعداد، یه دونه هم زیاده، یک دانه هم زیاده، یه تعدادی به شهادت رسیدن، بچه های عزیز ما جلو این دانشگاه تهران. این حادثه دوم، این هم روز 13 آبان. حادثه سوم هم این در سال 57 بود، حادثه دانش آموز. حادثه سوم یک سال بعد از اوست که بعد از پیروزی انقلاب هجوم دانشجویان به سفارت آمریکاست و پیدا کردن اسنادی در اونجا که این اسناد توطئه های آمریکا علیه ملت ایران رو نشان میداد. 70-80 جلد شده. من یه وقتی، شما که وقت نمی کنید بخونید این کتاب رو، من یه وقتی با آموزش پرورش گفتم که مضامین این کتاب رو تو کتاب های درسی بیارید، نکردن متاسفانه، نکردن. این نشون میده که آمریکایی ها در این مدتی که در ایران حضور داشتن، یعنی از سال حدود مثلا 28-29 و اینها، چه کارهایی در ایران کردن، چه توطئه‌هایی، چه خیانت‌هایی انجام دادن. خب یه نکته اینجا وجود داره، این مسئله تهاجم به سفارت آمریکا که در واقع گفتن لانه جاسوسی همینجورم بود، لانه جاسوسی بود. آمریکایی‌ها در اظهاراتشون، در تبلیغاتشون، در مصاحبهشون، در مصاحبه که با خود من کردن در سفر نیویورک زمان ریاست جمهوری، این حادثه رو سرآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا معرفی میکنن. میگن علت این که آمریکایی‌ها در مقابل ملت ایران ایستادن حرکتی بود که شما در سفارت انجام دادید، یعنی حمله کردید به سفارت ما، بین ما اختلاف وجود آمد، دعوا شد، دشمنی شد. دروغ میگن، این نیست مسئله. آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا 28 مرداد سال 32. در 28 مرداد یه حکومت ملی سر کار بود، حکومت مصدق یه حکومت ملی بود. مشکلش هم با غربی‌ها فقط مسئله نفت بود، نه حجت الاسلام بود، نه دایه اسلام خواهی داشت، فقط مسئله نفت بود. نفت دست انگلیسا بود، این گفت دست خودمون باشه نفت. جرمش فقط این بود. آمریکایی‌ها کودتا ایجاد کردن، یک کودتای عجیب و غریبی. من یه چیزای مبهمی در ذهنم هست، من اون وقت 14 ساله بودم، حالا خواهم گفت. فرق بین دوره 14-15 سالگی ما با 14-15 سالگی نوجوان امروز از زمین تا آسمانه. شماها امروز مسائل رو دقیق میفهمید، تحلیل میکنید، ما اون روز نه. لکن خب تو تاریخ دقیق خوندیم، جزئیاتش رو مطلع هستیم. آمریکایی‌ها نشستن علیه مصدق توطئه کردن، با اینکه مصدق با آمریکایی‌ها خوشبین بود، نسبت به اونها اعتماد داشت، حتی علاقه داشت، فکر میکرد در مقابل انگلیس ها آمریکایی‌ها از او حمایت خواهند کرد، دولت آمریکا. اینا از پشت خنجر زدن. اینها مأمور خودشون رو که اون مأمور اسمش کیم روزولت بود فرستادن ایران، با انگلیس‌ها هماهنگ کردن، اون رو با یه چمدان پر دلار فرستادن ایران، رفت سفارت انگلیس، سفارت آمریکا هم نرم، رفت سفارت انگلیس، با یه چند نفر نظامی خائن هماهنگ کرد، با چند تا عناصر وابسته به انگلیس هماهنگ کرد، الوات و اوباش رو هم جمع کردن، نظامی ها رو کشوندن. روز 28 مرداد اون کودتای ننگین رو به وجود آوردن، مصدق و اطرافیانش و اینا همه رو دستگیر کردن، بعضی رو بعدها اعدام کردن، بعضی رو هم زندان کردن سالهای متمادی. اختلاف ملت ایران با آمریکا از روز 28 مرداده. چرا شما یک دولت ملی را که با انتخاب مردم سر کار آمده بود کودتا کردید، سرنگون کردید؟ نفت رو که از چنگ انگلیس ها در آورده بود دادید به یک کنسرسیومی، توش انگلیس بود، آمریکا بود، چند تا دولت دیگه بودن، یعنی از چاله در آمد، افتاد تو چاه. این دعوای ما با آمریکایی‌ها شروعش از اون روزه. پس آمریکایی‌ها حتی به یه آدم خوشبین به آمریکا، آدم فرنگیم آب، مصدق فرنگیم آب بود، به اونم حتی رحم نکردن، بر خاطر منافعشون که اون روز این منافع نفت بود. خب این سرآغاز بود. حالا سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. میشنوید دیگه توی خبرها و توی فضای مجازی و جاهای دیگه از قول اینا، میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. خب این ادعا به شدت بی‌شرمانه است. سوال من اینه که از آمریکایی‌ها که شما در این 14 دهه‌ای که از انقلاب گذشته چه کار می توانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟ هر کاری نکردن چون نمی توانستن، چون براشون صرفه نداشته. اگر می توانستن می کردن، اگر براشون صرفه داشت نمی ترسیدن از جوانهای ایرانی، جنگ مستقیم را هم مثل عراق شروع می کردن. اما ترسیدن، هر کاری توانستن کردن. از گروه های تجزیه طلب در اول انقلاب حمایت کردن، از کودتای پایگاه شهید نوژه در همدان حمایت کردن، از تروریسم کور منافقین که چند هزار نفر رو در کوچه و بازار کشور به شهادت رسوندن، آمریکایی‌ها حمایت کردن، پشتیبانی کردن. از صدام وحشی در جنگ 8 ساله همه جوره حمایت کردن، تسلیحات دادن، اطلاعات دادن، کمک کردن، عربا رو وادار کردن به پول دادن. حتی اطلاعاتی وجود داره، حال من خیلی یقین ندارم به این، اما اطلاعات متقنی ظاهرن، که حتی شروع جنگ با تحریک آمریکایی ها بود که اونا وادار کردن صدام رو که جنگ 8 ساله رو شروع کنه. خب هواپیمای مسافری ما رو بر روی آسمان خلیج فارس سرنگون کردن، نزدیک 300 نفر رو در این هواپیمای مسافربری کشتن، بعدم اظهار تأسف نکردن. اون جنایتکاری، جنرال جنایتکاری که شلیک کرده بود به اون هواپیما، اون رو بردن جایزه بهش دادن، نشان بهش دادن. شما با ملت ایران این کارا رو کردید. از اوائل انقلاب ملت ایران رو تحریم کردند. این اواخر در این چند سال اخیر شدیدترین تحریم ها رو که خودشون گفتن هرگز در طول تاریخ هیچ ملتی اینجور تحریم نشده علیه ایران اعمال کردید. سال 88 در فتنه 88 صریحاً از فتنه‌گرا حمایت کردید. قبلش اوباما به من نامه نوشته بود که ما بیایید با شما همکاری کنیم، ما به شما، شما دوستیم، ما قسم آیه به تعبیر ما که ما قصد سرنگون کردن شما رو نداریم. اما تا فتنه 88 شروع شد، شروع کردن حمایت کردن با امید این که شاید بتونه این فتنه به نتیجه برسه، ملت ایران رو به زانو در بیاره، بساط جمهوری اسلامی رو جمع کن. شما اینجوری عمل کردید با ملت ایران. شما آمریکایی‌ها سردار رشید ما رو صریحاً اعلام کردید که کشتید و بهش افتخار کردید، گفتید دستور دادید. شهید سلیمانی صرفا قهرمان ملی نبود، قهرمان منطقه بود. جای بحثش نیست حالا که من بگم نقش شهید سلیمانی در رفع مشکلات چند کشور در منطقه چه نقش عظیم و بی همتایی بود. شما این مرد بزرگ رو به شهادت رسوندید، او رو و همراهانش رو، شهید ابو مهدی مهندس و بقیه دیگران رو. شما از قاتلان دانشمندان هسته‌ای ما حمایت کردید، دانشمندان ما رو یکی یکی عوامل صهیونیست ها به شهادت رسوندن، شما از اونا حمایت کردید، محکوم که نکردید هیچ، حمایت کردید از اونا. شما میلیاردها دلار از اموال این ملت رو در کشورهای مختلف حبس کردید. الان ما چندین میلیارد که اگر این پولها در اختیار دولت خدومی مثل دولت کنونی قرار داشت، خیلی کارهای خوب میتوانست با اونها انجام بده. اینا رو حبس کردن، نگه داشتن، غیر از اونی که از اول انقلاب در خود آمریکا حبس شد. در بیشتر حوادث ضد ایرانی جای پای آمریکا رو میشود دید. اینا ادعا میکنن که ما دلسوز ملت ایرانی، باز امروز دیروز مجددن همینو گفتن که بله ما دلسوز ملت ایرانی. دروغ محض با وقاحت تمام. البته اینا خیلی دشمنی کردن، اما به کوری چشم اونها ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها رو خونسا کرد. بعضی از این حوادث هم هنوز بین ما باقی است، فراموش نکردیم. ما هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت. خب آمریکای امروز همون آمریکای دیروزه، آمریکای امروز همون آمریکای 28 مرداده، همون آمریکای کمک کننده به صدامه، همون آمریکای طول سالهای گذشته است، با یکی دو تا فرق مهم، یکی دو تا تفاوت کرده که ما باید توجه به این تفاوت‌ها داشته باشیم. یکیش این است که روش‌های دشمنی پیچیده‌تر شده، ما به این باید توجه کنیم. دشمنی ها همون دشمنی هاست، اونجا شیوه اعمال دشمنی ها فرق کرده، پیچیده شده. باز کردن گره ها با آسانی نیست، باید دقت کرد، باید هوشیار بود. البته ما بچه های خودمون، جوان های خودمون، دست اندرکاران خودمون اعتماد داریم، میدونیم میتونن باز کنن، ولی بالاخره پیچیده است. این یک تفاوت. دوم این که اون روز، روز 28 مرداد و امثال اینها و حتی تا اوائل انقلاب، آمریکا قدرت مسلط جهان بود، امروز نیست. یه فرق مهمه، امروز آمریکا قدرت مسلط جهان نیست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا داره رو به افول میره، ذره ذره داره آب میشه. اینه نه اینکه ما بگیم، ما هم به تعقیدمون همینه، اما تحلیلگران سیاسی دنیا هم اینو دارن میگن. نشانه هاش هم واضحه، مشکلات داخلی آمریکا بی سابقه است، هم مشکلات اقتصادیشون، هم مشکلات اجتماعیشون، هم مشکلات اخلاقیشون. در داخل آمریکا اختلافاتشون، دو دستگی های خونینشون که اینا مشکلات داخلی است، خطاهای محاسباتیشون در مسائل